قریب اجیب و دعوت دعای زادهان فلیستجیبو لی ولی امنو بی لعلهم یرشدون. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز ایمانی حضار ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی و تمرین تقوا و شکر و دعا، عرایضی رو پیرامون موضوعی که فرمودن خدمتون عرضه میکنم. ماه مبارک رمضان ماه اطاعت خداست. حدیثی از پیامبر که میفرماید که جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعاتش و اطاعاتش رو به عنوان یک غنیمتی برای زیرکان قرار داده. حین تفریط العجزه، در روزگاران، در شرایطی که مردم ناتوان از عبادات خدا این امکان رو از دست میدن، یعنی اونهایی که در این دنیا به فکر یک زندگی جاوید، زندگی ابدی هستند و از امکانات این زندگی محدود و گذرا استفاده می کنند برای ساختن یک آینده و آتیه بسیار بلند مدت ابدی، این دلالت بر هوشمندی و زیرکیشون می کنه. به هر حال همه انسان ها دنبال منافع و سود هستند. بعضیا سود موقت دنیایی رو انتخاب می کنند، ولی بعضیا یه دید وسیع تری دارند، به یک آینده طولانی تری، به یک ابدیتی نگاه میکنن. بنابراین این دلالت بر هوشمندی و زیرکی میکنه که انسان اون چیزی رو که ابدی تره انتخاب بکنه. در حال ماه مبارک رمضان این روزه یک موقعیتی است برای به دست آوردن این هوشمندی ها و بهره وری از این ضیافت بزرگ الهی. معمولا از هر کسی اگر بپرسیم که روزه رمضان به چه منظوری هست، لااقل تا اونجایی که خود من به خاطر دارم از دوران کودکی، همیشه میگفتن که باید روزه بگیریم تا گرسنگی رو، تشنگی رو احساس بکنیم. تا خودمون لمس نکرده باشیم، وضع گرسنگان رو، مستمندان و بیچارگان رو درک نمی کنیم. بعضی ها می گفتن که روزه بیشتر برای بهداشت تن و روان هستش، یک استراحتی است که ما به اعضای داخلی خودمون میدیم، دفع سمومات هست. در این حالی که همه این دلایل ممکنه به جای خودش درست باشه، قرآن هیچ کدوم از اینا رو ذکر نکرده. هیچ وقت تو قرآن نگفته که شما روزه بگیرین تا سلامت باشین یا به فکر فقرا بیفتید. تو قرآن آیات مربوط به روزه از آیات 186 تا 183 تا 187 سوره بقره آمده، یعنی این حکم رو به طور تفصیلی در این مجموع آیات باز کردتش. می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سه تا فلسفه و سه تا هدف برای روزه شمرده که روزه به این دلیل هست. اولینش اینه که ای مؤمنان، روزه بر شما نوشته شد، یعنی لازمه این که شما به ایمان برسید اون ایجاب میکنه، نه اینکه خدا بر شما واجب کرده. مثل کسی که بخواد از یه دانشگاه مثلا MS بگیره یا PhD بگیره، میگن لازمش اینه که تو این واحده رو بگذرونی. کسی بر آدم واجب نمیکنه، نیاز گذروندن این دوره هست، او ایجاب میکنه. میگه ای کسانی که وارد مکتب ایمان شده اید، ایمان ایجاب میکنه که شما چی کار بکنید؟ سیام رو، سیام ما به فارسی میگیم روزه، ولی در عربی سیام هست. سیام یعنی خودداری کردن، یعنی امساک. تمام احکام دینی جنبه مثبت داره، یه کارایی رو باید کرد، نماز رو باید خوند، جهاد رو باید کرد، امر به معروف نهی از منکر، حج. تنها فریضه‌ای که نبایده، یعنی ایجابی نیست، سلبی هست، روزه است. روزه نباید هاست. چه کارایی نباید بکنیم؟ اسم شده صیام، یعنی نباید ها، امساک. برای چی یک چنین تمرینی برای ما خداوند گذاشته؟ لعلکم تتقون، برای اینکه تقوا پیدا بکنید. تقوا از ریشه وقایه، یعنی ترمز. یه ماشین گاز داره، دنده داره، فرمان داره، خیلی چیزا داره، ولی یکی از ابزار خیلی مهمش، یکی از وسایل مهمش ترمزه. اگر نداشته باشه، همون روز اولی که آدم میخره تصادف میکنه یا پرت میشه تو یک دره دیگه. انسان هم میبایست یک اراده خیشتنداری، کنترل خود، مهار خود داشته باشه تا اونجایی که خطر هست، براش مضر هست، خداوند در جهت خلاف مشیت او میبینه، اونجا باید ترمز بکنه. خود این یعنی تقوا. تقوا یعنی خیشتنداری. پس روزه میگه برای شما واجب شد، به چه هدفی؟ برای اینکه یه تمرینی برای تقویت اراده خودتون بکنید. اراده چی؟ اراده اینکه خودتون رو بتونه کنترل بکنید. ساده ترین کنترل ها کنترل شکم هست. آدم در یه مدت محدودی 12-13 ساعت نخوره و نیاشامه، ولی این ساده ترین مرحله کنترله. همه تصورشون اینه که ماه رمضان فقط نباید خورد، در حالی که مهمتر از نخوردن کنترل چشم، کنترل زبان، کنترل گوش، دست و پاست. یکی از دعاهای امام سجاد در صحیفه سجادیه اینه که میفرمند خدایا به من توفیق بده در این ماه رمضان چشمم جز اونچه که تو حلال شمردی نبینه. یعنی کنترل چشم. خود چشم آغاز یک انحرافی میتونه باشه. قرآن دستور داده هم به زنان مؤمن و هم مردان مؤمن که چشماتونو کنترل بکنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. معروفه که میگن حضرت عیسی ابن مریم رد می شدن در یک شهری، می بینن که یک کسی رو دارن می برن برای اینکه سنگسار بکنه. میگن این چیکار کرده؟ میگن که زنا کرده، می بریم که حکم رو اجرا بکنیم. میگن خیلی خوب، هر کسی که خودش زنا نکرده بره سنگسار کنه. در ضمن بدونید که نگاه کردن به چشم به نامحرم هم خودش زناست، یعنی مقدمه زناست دیگه. اگه مانعی نباشه و مشکلی نباشه، کسی که به خودش اجازه میده به ناموس دیگران با دید غیر مجاز نگاه بکنه، نشون میده اگه راه براش باز باشه، چراغ سبز باشه، به بقیه قسمتاش هم ادامه میده. پس یکی از کنترل های مهم ماه رمضان کنترل چشم هست. و بعد میگه خدایا به من توفیق بده گوشم رو کنترل بکنم، جز اونچه که تو مجاز شمردی نشنوم. یعنی برم طرف حق، سخن ناحق نشنوم. مثلا حتی حضور در جلسه‌ای، در محفلی که از کسی بدگویی میشه، خود اون مضر. حضرت علی میفرمند که اگر تو به یک کسی اعتمادی داری، یه شخص مورد قبولت هست، فلا یسمعن فیه اقاویل الرجال، دیگه شایعات درباره او گوش نکن. چرا؟ برای اینکه میگه تیرانداز ممکنه تیر بندازه به هدف اصابت بکنه یا نکنه، ولی حرفای دیگران که بدگویی از کسی میکنن حتما در وجود تو اثر میکنه. بعد دستشون رو میذارن تو صورت، میگن که بین حق و باطل 4 انگشت هست. حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه بگی شنیدم. پس خود کنترل گوش هم یکی از موضوعاتی است که در این ماه باید بهش توجه داشت. مهمتر از همه کنترل زبان هست. حضرت علی میفرماید ایمان هیچ کسی درست نمیشه مگر اینکه دلش درست بشه، دلش هم درست نمیشه مگر اینکه زبانش درست بشه. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه الا یستقیم لسانه. زبان سخنگوی بدن هست. 90% چیزایی که روزه رو باطل میکنه زبانی هست. زمان پیامبر معروفه که یک نفر یه جا نشسته بود، یک ناسزای یک فحشی به کسی میده، پیغمبر میفرماند که براش قضا بیارن. قضا میارن براش، تعجب میکنه، میگه ماه رمضانه، من روزم. میگن روزه بودی. ما معمولا اگه یه چیزی رو بخوریم فکر میکنیم روزمون باطل شد، ولی 90% چیزایی که روزه رو باطل میکنه زبانی هستش. همچنین دست، انسان دستش رو کسی بلند نشه، به کسی ضربه‌ای نزنه یا کار خطایی با دستش نکنه، پاش در مسیری که خدا اجازه نداده نره. یعنی تمام اعضا و جوارح در یک برنامه ارادی، در یک برنامه کنترل قرار داره که همه وجودش رو آدم در یک ماه سعی کنه که کنترل بکنه، مطابق قانون عمل بکنه، قوانینی که خالق ما برای ما گذاشته. این پس درس اول مکتب روزه است. اسمش صیامه. صیام یعنی مجموعه نبایدها، کنترل همه وجود، همه اعضا و جوارح. دومین درسی که در قرآن راجع به ماه رمضان گفته درس شکره. شکر ما عمدتاً تصور میکنیم فقط ابراز تشکر از خداست. شکر 3 مرحله داره. مرحله اول قلبیه. آدم احساس بکنه که اون نعماتی که داره، سلامتی اگه داره، چشم و گوشی داره، ثروتی داره، خون و زندگی، همسری داره، فرزندانی داره، امکاناتی براش هست، احساس بکنه که این کسی است که بهش داده، پروردگاری هست. میگه اللهم ما بنا من نعمت فمن، خدایا من هر چی دارم از توه، لا اله الا انت، خدایی جز تو نیست. این گام اول شکره که آدم احساس بکنه که یک صاحب نعمتی داره، یک کسی بهش عنایت کرده، این موهبت یک پروردگار رحمان و رحیم است. مرحله دوم اینه که بیان بکنه. میگه فاما به نعمت ربک فحدث، نعمات پروردگارت رو بیان بکن. وقتی که آدم بیان میکنه هم برای خودش یک تلقینیه به خودش، احساس میکنه که چه چیزایی داره، به قسمت‌های پر لیوان نگاه میکنه، همش نواقص و محرومیت‌ها رو نمیبینه، لذت میبره از زندگی، احساس میکنه که خیلی داره. مرحله مهمتر شکر، شکر عملیه که معمولا اون رو ما فراموش میکنیم. میگه اعملوا آل داوود شکرن، آل داوود عمل کنید شکر را، و قلیل من عبادی شکور، خیلی کمن از بندگان من که عمل میکنن، یعنی شکر عملی میکنن. شکر عملی یعنی به کار بردن اون نعمت در جهت اون چی که خدا گفته. اگر چشم به ما داده، این چشم رو در مسیری که او خواسته، طبیعت رو ببینیم، بصیرت پیدا بکنیم، مطالعه بکنیم، اگر گوش داده بشنویم حرفا رو، بهترین رو انتخاب بکنیم و بقیه امکانات ما، هر چی که به ما خدا داده، همه نعمات رو در اون جهتی که او مقرر کرده به کار ببریم. حالا از جمله نعمات بسیار بزرگی که خداوند در ماه رمضان داده، نعمت هدایت به ما، نعمت قرآنه. میگه چرا در ماه رمضان قرار دادیم روزه رو؟ برای اینکه انزل فیه القرآن، این ماهی است که درش قرآن نازل شده. قرآن به چه درد ما میخوره؟ هدن للناس، برای توده های مردم یک هدایت عام عمومی هست، و بینات من الهدى، مراتب پیشرفته تر، تبیین یافته تر از هدایت، و الفرقان، فرقان یعنی یک محک، یک شناخت به شما میده، درست مثل جواهر فروشا، طلا سازا که یه محکی دارن که عیار طلا رو تشخیص میدن. میگه قرآن یه محکی است که شما حق و باطل، زشت و زیبا، نیک و بد رو تشخیص میدید. بنابراین میگه ماه رمضان بهترین موقعیته که وقتی که اندرون از میگن اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، وقتی که یه مقداری سبک شد، وجود خودتو تونستی آماده بکنی و بعد توجهاتی هم پیدا کردی، نمازهای بیشتر، شب بلند شدی، به یاد خدا بودی، یواش یواش با این کتاب خدا آشنا میشی، و شکر میکنیم. پس درس دوم روزه استفاده و بهره برداری بهینه از نعماتی است که خدا داده، عمدتاً کتاب هدایت او. بنابراین این ماه ماه قرآنه، بهار قرآنه. معمولاً زمستان فصل سرد و افسردگی است، بهار که میاد همه جا شکوفه میزنه، سبز میشه، خرم میشه، گل، عطر، تمام طبیعت رو رنگ میگیره. بنابراین میگه بهار دلهای شما قرآن هستش. این هدف دوم روزه است که در قرآن ذکر کرده. اما سومین هدف روزه که موضوع عرایض امروز بنده هست، مسئله دعاست. وقتی که ما تونستیم یک سلسله مقررات رو انجام بدیم، خودمون رو کنترل کردیم، دست و پا و چشم و گوش و زبانمون رو کنترل کردیم، به مقررات مدرسه ایمان وارد شدیم، بهره برداری هم از قرآن کردیم، یواش یواش خواسته هامون اوج میگیره. یواش یواش یه چیزایی میخوایم، افق دیدمون بالاتر میره، از اون زندگی روزمره فقط رفتن سر کار و آمدن خارج میشیم. مثل اینکه یه آمال، یک آرزوها، یک ایده های جدیدی برامون مطرح میشه. آیه معروف دعا در قرآن در انتهای آیات روزه اومده، به دلیل اینکه روزه یک بستر و زمینه است که ما خواسته هامون رو بالا ببریم، افق دیدمون رو ارتقا بدیم. میگه اذا سألك عبادی عنی، ای پیامبر، اگر کسی از بندگان من سراغ من رو از تو گرفت، بعد خدا به پیامبر نمیگه بهش چنین بگو، فوری مخاطب عوض میشه، خدا به بندگان میگه فعنی قریبون، من که خیلی نزدیکم. یعنی حتی احتیاجی به اینکه واسطه ی پیامبرم باشه نیست. فعنی قریبون اجیب و دعوت دعای ازادان، حتما اجابت میکنم اگه کسی من رو بخواد. فلیستجیبولی، از من بخواید که اجابت کنم، پاسخ بدم به شما. ولی امنوبی، باور بکنید. برای چی؟ خدا اینو خواسته، خودش احتیاج داره؟ خدا هیچ احتیاجی به دعای ما نداره. لعلهم یرشدون، شاید رشد بکنید. یعنی اونهایی که توی این ماه رمضان موفق میشن که خواسته هاشون رو بالا ببرن، معشوقی پیدا بکنند، چشمشون به افقهای بالا دوخته بشه، با خدای خودشون آشتی بکنن، میگه اگه سراغ منو گرفتند، راه رشدشون اینه، راه بالا آمدنشون اینه که دعا بکنن. بنابراین سه تا هدف از روزه هست: تقوا، شکر و رشد. تقوا با کنترل خود آغاز میشه، شکر با بهره برداری از کتاب هدایت، رشد با دعا. درست مثل یک مدرسه، بچه کوچیکتون وقتی میذارید به مدرسه، اولین کاری که او باید بکنه رعایت مقررات مدرسه است. دیگه نمیتونه هر ساعتی دلش خواست بخوابه، باید 8 صبح 9 صبح بره مدرسه، یک ساعتی برگرده، سر ساعتهای مشخص توی کلاس باشه، نمیتونه چیزی بخوره، نبیاشامه. یعنی تقوا، یعنی ترمز، یعنی کنترل خود. وقتی که یه محصلی تو مدرسه تونست که خودش رو وفق بده با این ضوابط و مقررات، میتونه از مدرسه استفاده کنه، از معلم، از کتاب. میشه شکر، معنای شکر. وقتی که از اینا هم استفاده کرد، نتیجهش میشه چی؟ رشد میکنه، میره کلاس 2، میره کلاس 3 الی آخر. پس هدف اصلی و نهایی روزه رسوندن انسان به دعاست. حالا خود دعا یعنی چی؟ دعا یعنی خواسته. هیچ انسانی در دنیا وجود نداره که دعا نداشته باشه. همه انسان ها دعا دارن. وقتی آدم به مشکلاتی برمیخوره کسی رو میخواند. بالاخره همه یک آرمان، یک ایدئالی دارن دیگه. هیچ انسانی نیست که بدون دعا باشه. دعاهای ما بعضی وقتا مادی هست، بعضی وقتا معنوی هست. اصلا فرق ما، فرق انسان با حیوانات همینه که ما دعا داریم، اونها ندارن. هیچ حیوانی بیش از اون چه که غریزه بهش حکم میکنه فراتر از اون رو نمیخواد. هیچ حیوانی دعا نداره، دعاهاش در حد همون غرایز خودش هستن. بنابراین هیچ وقت تکاملی هم برای حیوانات نیست. اسب 1000 سال پیش 10000 سال پیش با اسب حالا یکی هستش، خواسته هاشون یکیه عملا. فقط انسانه که دعا داره، میگه ان الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد جلوشو بشکافه مثل موشک همینطوری بره جلو، آینده رو میخواد درک بکنه بفهمه. انسان از موقعی که در روی کره زمین پا گذاشت مثل حیوانات در ابتدا شکار میکرد و در طبیعت به همون حالت وحشی زندگی میکرد، ولی چون دعا داشت دلش میخواست که رشد بکنه، یواش یواش ابزار ساخت، سنگای تیزی ساخت که به حیوانات حمله کنه، یواش یواش تله گذاشت، یواش یواش پیشرفت کرد، تیر و کمان اختراع کرد. بعد میل به این پیدا کرد که در دریا حرکت بکنه، چند تا چوب گذاشت، تله درخت گذاشت، یواش یواش تخته، یواش یواش کشتی رو تونست بسازه، چون میخواست که در آب بره. یه دعایی داشت، خواسته ای داشت، دلش میخواست که با سرعت بیشتری در زمین از پای پیاده بره. البته از اسب و اینها استفاده میکرد، بعد یواش یواش چرخ رو اختراع کرد، یواش یواش گاری و عرابه و کجابه و بعد یواش یواش تبدیل به اتومبیل شد. همه اینها خواسته های انسان دیگه. یا دلش میخواست پرواز بکنه، تقلید بکنه از حیوانات، از پرندگان. چقدر در این راه افتادن، کشته شدن، ولی بالاخره تونست انسان پرواز بکنه دیگه. حالا این هواپیماهای فوق سرعت فوق صوت رو هم اختراع کرده و به این خواسته های خودش رسیده. بنابراین بعضی از خواسته های انسان در جهت مسائل مادی هست، در جهت مقابل هم هست. تمام معنویات، اخلاقیاتی که ما داریم محصول دعاهای انسان هاست. تمام شریعت هایی که داریم، دین و مذهبایی که هست، اگر شما نگاه بکنید اینها رو دعاها به وجود آورده. در قرآن میگه که زن عمران، امرأت عمران، یه زنی شوهرش فوت کرده، حامل است، در اون حالت ابسوردگی و گرفتاری ها، و خب سرپرست شوهرش از دنیا رفته، دعا میکنه که رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا من اونچه که در رحم دارم نظر تو میکنم که این آزاده باشه. آزاده باشه یعنی میخوام وقف معبد بکنم، نمیخوام در مالکیت خودم باشه. این دعای یک مادر دلسوخته است. وقتی که وضع حمل میکنه میگه خدایا این که مؤنث شد، فکر میکرد که پسر باشه. خداوند میگه که کجا مذکر مثل مؤنث میتونه باشه؟ و اینی سمیتوها مریم، من اون رو مریم نامیدم، و اینی اعیذها و ذریتها من الشیطان الرجیم. خب بعد این مریم رو میگه فتقبلها ربها بقبول حسن، خداوند این مریم رو بسیار رویاندش، مثل یک گلی رویاندش، نبات حسن، مثل یک گیاه زیبایی، یک گیاه آراستهی. و کفلها زکریا، زکریا متکفل شد. حالا کار نداره، این داستانی که تو سوره مریم آمده، مریم مقدمه میشه برای عیسی. الان چند میلیون مسیحی در دنیا هستن؟ شریعت مسیحیت وامدار دعای یک زن بیوه است. اگر او اون دعا رو نکرده بود مریمی به وجود نمی آمد و مریم مقدمه حضرت عیسی نمی شد. پیامبر خود ما در سوره جمعه میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته الی آخر. دعای حضرت ابراهیم در 4000 سال پیش وقتی که اون خانه رو میساخت در اون صحرای عربستان، خواسته هایی که هست این مدرسه رو داره میسازه که خدایا اینجا رو شهر بکن، آبادی بده، دلهای بندگان تو متوجه اینها بکن، 20 تا خواسته هایی است که دعا میکنه. از جمله میگه خدایا از کسانی که دور این خانه به وجود میان، اینجا پرورش پیدا میکنن، کسی در اینجا برگزیده بشه، بتونه آیات قدرت تو رو بر بندگان بخونه، تعلیم کتاب و حکمتشون بده، تزکیه اخلاقی بکنه. عین خواسته های ابراهیم 4000 سال بعد تحقق یافته، پیامبر ما به وجود آمده. پس همه ما محصول دعای حضرت ابراهیم هستیم، شریعت ما، دین ما. حضرت موسی رو ببینید، نمیخوام تو این زمینه زیاد وارد بشم، حضرت سلیمان، تمام اون چه که در تاریخ معنویات و اخلاق اتفاق افتاده محصول دعای انسان هاست. اصلا تاریخ دین و اخلاقیات رو دعاهای سینه های پاک و دلسوخته ساخته، تاریخ بشریت رو دعا ساخته. در آخرین آیه سوره فرقان که سوره شناخت قرآن هست، سوره 25 میگه قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، بگو شما اگه دعا نداشتید چی داشتید؟ یعنی ارزش شما به دعای شماست، چی میخوایی؟ هر کسی ارزشش به اینه که چی میخواد. میگه که من میخورم، من میاشامم، پس هستم. من لذت میبرم از زندگی، پس هستم. بعضیا میگن من خرید میکنم، پس هستم. بعضیا میگن من فکر میکنم، پس هستم. همجور میایم بالا. من مبارزه میکنم برای حق، برای آزادی، برای استقلال مملکتم، پس هستم. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. پس ما موجیم، حرکتیم، جوششیم، باید فعالیت بکنیم تا خودمون رو، بودنمون و هویتمون رو اثبات بکنیم. زندگی آتشگاهی دیرنده پاورجاست، گر بیفروزیش نقش شعلهش در هر نهان پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. یه ذره میایم بالاتر. من هستم چون به یک سلسله ارزش‌هایی معتقد هستم، به یک سلسله آرمان‌هایی، بشر دوست هستم. ولی بالاتر که میایم، بالاتر که میایم، من دعا میکنم پس هستم. نه دعا به معنای تنها دینیش. یعنی بودن من، هویت من اینگونه تعریف میشه که من چیزی میخوام. در دعای کمیل هست که میفرماید که ارحم من رأس و ماله رجا، خدایا ببخش کسی رو که سرمایش امیده. رأس المال یعنی رأس مال، یعنی سرمایه، سرمایه. ما با چی داریم در زندگی تجارت میکنیم؟ با چی داریم درس میخونیم، ازدواج میکنیم، تشکیل کانون خانواده میدیم؟ امید به یه چیزای امیدواریم که دنبالش میریم. میگه اغفر من لا یملک الا الدعا، خدایا ببخش کسی رو که مالک جز دعا نیست. یعنی بشر تنها چیزی که داره دعاشه، بقیهش یا پدر مادر بهش دادن، یا مدرسه داده، زمانه داده، جامعه داده. ما هیچی جز اون چی که میخوایم نداریم. هویت ما آرمانهای ماست. برای چی زنده ایم؟ چی کار میخوایم بکنیم؟ بنابراین به این معنا میبینیم که پس خواسته ها چقدر مهمه. اینی که تو این آیه، یک آیه است تو سوره بقره انتهای ماه رمضان آمده، میگه اذا سألک عبادی، بندگان من، انی از من، فانی همانا من، اجیب و اجابت میکنم، اجیب و دعوت دعای، اذا دعانه من رو بخواد، فلیستجیبو لی، از من بخواد اجابت کنم، ولی یؤمنو بی، باور بکنید. 7 بار تو یک آیه خداوند با ضمیر متکلم وحده با ما سخن گفته، 7 هم دلالت بر کثرت میکنه. خدا میگه من رو بخواید. ما بسیاری از دعاهایی که داریم دعاهای خودخواهانه است. از خدا طلبکاری میکنیم، از خدا یه چیزایی میخوایم، اینو بده، اونو بده، اینو بده، اونو بده، مثل اینکه خدا رو استخدام کردیم. موقعی سراغ خدا میریم اکثرا که نیازی داشته باشیم. مریض هستیم، گرفتاری داریم، مقروض هستیم. دعاهای ما دعاهای طلبکاری است. حتی توجهمون به پیامبران، به امامها، توجه حاجت طلبی است. معمولا اینا که میرن امامزاده ها، میرن اماکن مقدسه، برای چی میرن؟ نیاز داره، حاجت داره. میگن فلان امامزاده برو، اون مجربه، این حتما تجربه شده که مثلا حاجتتو میده. یعنی درست مثل این که خداوند کسانی رو قرار داده که ما وقتی مریض هستیم، پول میخوایم، گرفتاری داریم، سراغ اونها بریم. یعنی در واقع اونها رو به استخدام خودمون مثل این که گرفتیم. برای مشکلات خودمون. وقتی هم که کار داریم سراغ اونا میریم. شما از هزار نفری که میرن به این اماکن مقدسه اگر بپرسین برای چی آمدین، شاید به ندرت یکی دوتا توشون پیدا کنید که به خاطر عظمت اون مقام کسی که در اونجا هست به احترام او میرن. حضرت علی میفرماد که مردم خدا رو سه جور عبادت میکنند. بعضیا روی رغبت، یعنی یه چیزی میخوان، بعضیا رو رهبت، رو ترس، بعضیا روی اینکه خدا شایسته عبودیت هست. میگه این اولی عبادت تجاره، چون یه چیزی میخواد. دومی عبادت بردگانه، چون میترسه. سومی عبادت احرار، آزادگانه. ما عمدتاً خواسته هامون از خدا خواسته های محدود مربوط به خودمون هست، ولی ماه رمضان اینی که میگه خداوند من رو بخواید. ما که ذات خدا رو نمیخوایم. خدا رو هیچ وقت نمیشه دید، نه در گذشته، نه حال، نه در آینده. ما که به خدا دسترسی پیدا نمی کنیم. منظور از خواستن من چیه که خدا میگه اگر منو بخواین؟ اذا سألک عبادی عنی، از من سراغ تو رو گرفت، من رو خواست. یا میگه ادعونی استجب لکم، منو بخواید تا اجابت بکنم. اونی که خدا تضمین کرده که به ما پاسخ مثبت میده این نیست که شما هر دعایی بکنید اجابت میشه. گفته منو اگه بخواید. خدا رو ما از طریق صفاتش میشناسیم. خدا رحمانه، یعنی اگر مهربانی رو بخوای، رحمت رو بخوای، بخوای آدم مهربانی بشی. خداوند عزیزه، یعنی صاحب عزته. اگر بخوای از ذلت بیرون بیای، شخصیت پیدا بکنی، عزت نفس پیدا بکنی. خدا لطیفه، لطف داره، این رو بخوای. خدا حکیمه، اگه بخوای حکمت داشته باشی. خدا رؤوفه، اگه بخوای رؤوف بشی. خدا علیمه، اگه بخوای علم پیدا بکنی. خدا جباره، یعنی جبران نواقص دیگران میکنه، اگر تو بخوای بکنی. خدا منانه، یعنی با نعمت گران خودش دیگران رو آزاد میکنه. و صدها صفات خدا، یعنی اگه اینا رو بخوای من برات تضمین میکنم، این گارانتیه برات که حتما بهش میرسی. ولی برای چیزای دیگه به خودت دست دادم، پا دادم، عقل دادم، چشم دادم، گوش دادم، خودت بری پزشک نسخه بگیری، معالجه بکنی، تلاش بکنی به دست بیاری، اونا با دعا حل نمیشه. بنابراین یه فرقی بین دعاهای ما و دعاهای اولیاء ما که در این ایام بیشتر بهش میپردازیم وجود داره. دعاهای ما همیشه طلبکارانه است، ولی دعاهای اونها دعاهای بدهکاریه، با عذرخواهی از خدا، با استغفار از خدا شروع میشه. تازه چیزایی هم که میخوان در واقع توفیق برای بندگی اونه. میگه قو علی خدمت که جوارهی، دعای کمیل، خدایا نیرو بده به من، قوت بده، قو علی خدمت که، تا بتونم خدمت بکنم، به بندگان تو خدمت بکنم. قو علی خدمت که جوارهی وشدد علی العظیمت جوانهی، عزم و اراده ببخش به همه نیروهای درون من. برای چی؟ حتی اسرع الیک فی میادین السابقین، تا با سرعت و شتاب در میدانهای پیشتازان وارد بشم. اسرع الیک فی میادین السابقین و اشتاق الی قرب کف المشتاقین، همچون شیفتگان مشتاقان به قرب تو نزدیک بشم. و ادنو و من که دنو و المخلصین، با پاک کردن و اخلاص خودم بتونم به تو نزدیک بشم. و اخاف که مخافت الموقنین، همراه کسانی که به یقین رسیدند، اون اضطراب و اون به اصطلاح احساس عقب موندن رو در خودم احساس بکنم. و اجتمع فی جواره که مع المؤمنین، یا این دعاهایی که در سحر میخونن، دعای ابو حمزه سومالی، 24 تا خواسته از این دعای امام باقر هست که از امام رضا نقل شده. اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاها، دیدین اینه که خدایا من همه ارزش های تو رو میخوام، اونم بالاترینش. اللهم انی اسالک من جمالک، زیبایی تو میخوام، به اجملها، اونم زیباترینشو. و کل جمالک جمیل، همه زیبایی ها زیباست. اللهم اینی اسألک من علم که علم تو میخوام، اونم به انفذها، نافذترین و پیشرفته ترین علم ها، و کل علم که نافذ. 24 تا از حکمت میخوام، از ملکت میخوام، از جمالت، از جلالت، از لطفت، همه این ارزش های خدایی رو دونه دونه مطرح میکنه. نشون میده این بنده ایست که از نون آب اومده بالاتر، ایدئال ها رو میخواد، اونم در اوجش میخواد، به هیچ چی متوقف نمیشه. بنابراین اون چه که مهمه، ما توی این ماه رمضان با این مقدماتی که انجام میدیم خواسته های خودمون رو بالا میبریم. میگه انسان های عادی وقتی که دچار مشکلات میشن خدا رو میخوان، ولی ببرید بالاتر، خدا رو به صورت آزادانه، در واقع انسانی که حر شده، اونطور به طلبید که نه تنها در هنگام گرفتاری ها بلکه همواره بتونین اونطور که شایسته هست خدا رو بخوانید. تعبیر قشنگی مولوی داره که این مفهوم دعا رو توضیح میده. میگه در یک دیواری، دیوار بلندی، یک مردی بالای دیوار نشسته. نمیخوام حالا شعرشو بخونم، خسته میشه، و این سخت تشنه است. بعد در پای دیوار یک جوی آبی، آب روانی، آب گوارا و زلال و آب خنکی داره میره. این تشنه است و این دیوار براش مانعه، نمیدونه چی کار بکنه، سخت تشنه است. بالاخره یه فکری به نظرش میرسه، از این خشت روی دیوار میکنه، یه خشت میندازه پایین تو آب. همین صدای چلپی که تو آب میاد یه لذتی میبره، از این صدای آب یه آرامشی پیدا میکنه، بعد خوشش میاد، هی دونه دونه میکنه. بعد آب با اون زبان صدایی که میکرده میگه که چیکار داری میکنی، چه فایده؟ اما جواب این میگه تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست، دست بر نمیدارم از این کار. فایده اول سماع بانک آب، شنیدن صدای تو، که بود مر تشنگان را چون رباب، بهترین موسیقیه برای کسی که تشنه باشه. فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماء المعین، هر یه خشتی که میکنم داره ارتفاع دیوار کمتر میشه، دارم هی به تو نزدیک میشم. کز کمی خشت دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه که کند، پستی دیوار قربا می شود، وقتی که این میاد پایین تر وسیله تقرب من به تو میشه. فصل او درمان هر وصلی شود، هرچی انفصال جدایی از اون ارتفاع به تو نزدیک میشه. سجده آمد کندن خشت لذب، این خشت دیوار که من میکنم مثل سجده ایست که من دارم میکنم، موجب قربا که بس شد وقت تره، موجب تقرب ما. حالا همه ما میگه رو این دیواریم، هر کی تشنه تر باشه خشتا رو زودتر میکنه، زودتر به آب میرسه. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب، دیو آجرهای بزرگتر میکنه که زودتر برسه. عجیبه که قرآنم نمیدونم حالا مولوی اینو این از این آیه سوره رعد گرفته یا اتفاقی این با هم تشبیه شده. قرآن هم تو سوره رعد میگه لهو دعوت الحق، اون دعایی که حق تحقق پیدا میکنه دعاییست که به سمت خدا باید برید. بعد میگه اونایی که در راه دیگه میرن چیزای دیگه که میخوان، لهو دعوت الحق والذین تدعون من دونه، کسانی که به لهو میخوان تشبیه میکنه. میگه الا کباست کفیه الالفا، مثل کسیست که دو دستشو به آب میکنه لیبلغ فاهو، تا آب بیاره بخوره، و ماهو و بالغهی، هیچ وقت این آب نمیرسه، برای اینکه واهیه، برای اینکه سرابه. میگه در واقع تنها آب حیاتی که وجود داره میتونه انسان رو سیراب بکنه همون آب خواسته خداست در واقع. حالا بعضی ها میگن که آخه ما که به اجابت نرسیدیم، خیلی خدا رو دعا کردیم. باز یک تعبیری داره مولوی، یک کسی رو میگه که خیلی هی خدا خدا میکرد، الله الله میگفت، به نتیجه نمیرسید، تا شیطان میگه بابا چه خبر، از اونجا که هیچ خبری نیومد این همه دعا کردی لبک تو کو. بعد میگه که گفت آن الله تو لبک ماست، خدا بهش میگه همینه که تو تونستی بگی الله، همون جوابشه. گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. بعد میگه فرعون رو خدا بهش این امکانات نداده که اون دعا بکنه، بهش خیلی چیزا داده. داد فرعون را صد ملک و مال تا بکرد او دعوی عز و جلال، ادعای خدایی کرد به خاطر که اون ملک داشت. در همه عمرش ندید او درد سر تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. این چقدر مهمه که این درد در وجود ما اون خواسته ها رو میبره بالا. درد آمد بهتر از ملک جهان تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دل بردگی است. آن کشیدن زیر لب آواز را، یاد کردن مبدع و آغاز را. آن شده آواز صافی و حزین، ای خدا ای مستغاث و ای معین. میگه همونی که به اون نیاز برسی، اینها همه بالا بردن سطح دعاهای خودت هست. در حال مهم اینه که ما چگونه خدا رو ببینیم و چی بخوایم از او. در واقع در قرآن هست که میگه اگر شما در همه آثار هستی او رو ببینید، او رو بخواید، اون وقت شخصیتتون به گونه دیگه میشه. از چیزای خیلی ساده شروع میکنه، میگه افرایتم ما تمنون، از اون هسته اولیه، از اون نطفه اولیه‌ای که ایجاد میشه بهش نگاه کردید. انتم تخلقونه ام نحن خالقون، شما این که اونو دارین خلق میکنید، اون یه نطفه بسیار سبک رو که تبدیل در ماهای مختلف جنین حالتهای مختلف میگیره، ام نحن خالقون. بعد میگه افرایتم ما تشربون، این آبی که میاشامید بهش نگاه کردید. انتم انزلتموه من المزن، شما اینو از ابر نازل کردید، این فعل و انفعالاتی که تو طبیعته، یا ما نازل کردیم. اگر آب تلخ بود، شور بود، مثل آب دریا چکار میکردید؟ افرایتم ما تحرسون، آیا اون نهالی که به زمین میذارید، شاخه یا دانهی که میپاشید، درش نگاه کردید؟ انتم تزرعونه، شما این که اینو برومندش میکنید، بالندش میکنید، تبدیل به یه گیاه، گل، درخت میشه، یا ما داری میکاری میکنیم؟ افرایتم ما تورون، به آتشی که برمیافروزید نگاه کردید؟ این انرژی متکاثف، این کربونی که در اون شاخه های خشکیده هست، شما اینو پدید آوردید؟ یعنی از آب، از خاک، از آتش، از مسائل ساده زمین. میگه چگونه به طبیعت نگاه میکنید؟ دست خدا رو کجا میبینید؟ یه ابراهیم در اون 4000 سال پیش میگه که همه این بت‌ها، همه اینها واهی دشمن منن، الا رب العالمین. رب العالمین کیه؟ الذی خلقنی، همون کسی که منو آفرید. فهو یهدین، اونه که به تمام اجزا و سلولای من گفته چیکار بکنن. چشم من میدونه چیکار بکنه، گوش، کبد، کلیه، قلب. والذی یطعمنی، اون کسی است که غذا رو به من او میده، نه که خدا به دست اون بده. اون میدونه که اون چیزی که داره میخوره تو طبیعت، یک خالقی داشته این رو ساخته. اون آبی که میخوره و یسخین، و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض میشم اونی که منو شفا میده. یعنی اون با اون 4000 سال پیش در اون علم و اطلاعات ساده اون موقع فهمیده که هر چیزی تو این جهان وقتی خراب میشه باید رو به خرابی تر بره. هر ماشینی پنچر میشه خودش درست نمیشه، خونه وقتی که دیوارش ترک میخوره خودش خوب نمیشه. این چیه که ما وقتی مریض میشیم، این چه فعل و انفعالاتی است که ما بهبودی حاصل میکنیم؟ حالا بعدن خب معلوم شد که ما گلبولای سفید داریم و یک ارتشی در بدنمون هست که مبارزه میکنه و نمیدونم انواع و اقسام تشکیلات نظامی تو بدن هست. اون به اون زب چیز در که اون موقع فهمیده بود که یه چیزی هست که من پی نبردم. اینی که آدم به یه نگاه دیگه‌ای به طبیعت نگاه میکنه، همه چی رو در واقع از او میبینه. باز در دعای کمیل هست که میفرمد و به نور وجه کلذی ازا الله کل شیء، میگه خدایا نور راه تو، یعنی راه تو روشنه، راه تو بسیار نورانیه، چی نورانی کرده؟ کل شیء، همه اشیاء جهان این راه رو نورانی کردند، یعنی کوه و دشت و درخت و سبزه و چمن و همه موجودات، همه اجزا نورافکن این راهن. آدم در هر چیزی وجود خدا رو میبینه. این برتران راسل یه کتابی نوشته بود که چرا مسیحی نیستم. یه مصاحبه باش یک خانم انگلیسی کرده بود که شما میدونین چند سالتونه قبل از اینکه فوت کنه؟ میگه خب بله 90 خورده سالش بود دیگه. میدونید که آفتاب عمرتون لبه بامه؟ میگه بله. میگه خب حالا اگر مردین بعد دیدید که خدایی هست و حساب و کتابی هست چی میگین اون وقت اونجا؟ میگم خدایا تو اگه بودی پس چرا خودتو به ما معرفی نکردی؟ پس نشانه هات پس کجا بود؟ چطور نشانه هایی از خودت نذاشته بودی که ما بفهمیم؟ این یه دیده که مثل اینکه خدا را آدم ملموس و محسوس میخواد، مثل آدم ها جلو چشم خودش ببینه. ولی قرآن میگه که این من آیت یمرون علیها باللیل و النهار، صبح و شب از کنار هزاران هزار آیه و علامت دارین میگذرید و ازش غافل هستید. میگه که من هر چی که دارم اگر برای بشریت دارم مبارزه میکنم، برای ویتنام، برای الجزایر، من همه اینا رو مدیون فلان کشیش هستم. اسم کشیش رو میاره استراگوف. او هم میگه که من هرچی دارم از خدا گرفتم، ولی من خدا رو قبول ندارم. یعنی یه مثلثه، من هرچی دارم تحت تاثیر شخصیت او هستم، اونم تحت تاثیر خداست، ولی من در این مثلث قبول ندارم. طبیعیه که برتران راسل اون خدایی که کلیسا معرفی کرده در تورات و انجیل تحریف شده که هست، حضرت خداوند با حضرت یعقوب کشتی میگیره، بعد از 7 شبانه روز حضرت یعقوب خدا رو ضرب فنی میکنه، لقب اسرائیل و خدا میبخشه. یه آدم دانشمند که نمیتونه به تعریف امروز یه آدم دیندار باشه، اون خدا رو بپذیره. بنابراین به تعریف امروز خداپرست و دیندار نیست، ولی در درونش اون ارزش هایی که او بهش اعتقاد داره در واقع همون خدا هست. بحث سر کلمات نیستش. در هر حال چون این شبها تعلق به علی داره، من یک دو تا از دعاهای حضرت علی رو میخونم. میفرماید اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدایا تو از هر آدمی که مأنوسه به داد آدم میرسه، به درد آدم میرسه، به کسانی که اولیای تو هستند، دوستدار تو هستند، مأنوس تری. اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، به کسانی که به تو توکل میکنن از هر کسی نزدیکتری، حاضر آماده تری. تو شاهدهم فی سرائرهم، اسرار همه رو میدونی و تعلم و مبلغ بصائرهم، بصیرتهای ما، شناختهای ما رو، همه چی رو میدونی. فاسرارهم لک مکشوفه، اسرار همه ما پیش تو رو داریه ریخته است، همه چی رو میدونی. و قلوبهم الیک ملهوفه، دلهای ما همه مشتاق تو هست. انو حشت هم القربت و آنسه هم ذکر کرد، میگه اگر ما دوچار تنهایی بشیم، قربت بشیم، یاد تو ما رو مشغول میکنه. و این صبت علیهم المصائب، وقتی که مصیبت ها، سختی های روزگار رو سر ما میریزه، لجو الى الاستجاره بك، همه به تو پناه میارن، تو تنها پناهگاه ماست. چرا؟ علما بان عظمت الامور بيدك، بران که میدونن زمام کارها همه به دست توست. و مصادرها عن قضائك، همه جا از قضای تو صادر میشه. بعد دعا میکنه اللهم ان فهمت عن مسالتي، خدایا اگه من ندونستم که چی بخوام. این مهمه که ما چی بخوایم، برای اینکه ارزش ما بستگی به این داره که چی میخوایم. خدایا اگر من درک نکردم که خواستم و در چه ارتفاعی ببرم، در چه سطحی. اللهم ان فهمت عن مسئلتی او امیت عن طلبتی، من چشمم اون مطلوب رو ندید، اون ایدئال، اون هدف بالا رو ندید، دوچار کوری شدم از دیدن این حقایق. فدلنی علا مسالهی، خدایا اون چی که مصلحت من هست خودت به من بگو، خودت بر من استدلال بکن. و خذ به قلبی ارا مرا شدی، دل من رو به اون چه که راه رشد من هست تو بکش، یعنی خود من رو علاقمند بکن، عاشق بکن که اون راهی که رشد من در اون جهت هست به اون چیزا علاقمند بشم. بعد میگه فلیس ذالک به نکر من هدایات، این چی که ازت میخوام که اصلا چیز سختی نیست، انقدر تو از این هدایت ها و کفایت ها کردی که اینا پیشش هیچ هست. یا اللهم مغفر لی ما وعیت من نفسی، خدایا ببخش من رو در اون عهد و پیمان هایی که با تو بستم، بلم تجد له وفا عندي، ولی تو هیچ وقت وفای به عهدی نزد من نیافتی. خیلی با تو عهد کردم، ما رمزونی شد، محرمی شد، حالی داشتم یه موقعی، خیلی تصمیم ها گرفتم، ولی همش زیر قولم زدم، ببخش منو در اون جایی که زیر قولم زدم. اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی ولم تجد له وفا عندي. اللهم اغفر لی رمزات الالحاظ، خدایا اون گناهایی که من با گوشه چشم کردم ببخش، تحقیر کردن دیگران با چشم با یک نگاهی کردم. و سقطات الالفاظ، اون الفاظی که سقط شده، تنها جنین نیست که در رحم مادر قبل از 6 ماهگی سقط میشه، حرفم اگر آدم نسنجیده باشه، فکر نکرده باشه، سقط میشه، حرفای نسنجیده. خدا یا اون سخنانی که گفتم نسنجیده بوده اونها رو ببخش. و حفوات لسان و شهوات الجنان، اون چیزی که دلم خواست و سراغش رفتم. بلند این دعا، خیلی خستتون نکنم. باز مولوی میگه هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. وقتی آدم عاشق میشه پاک میشه از حرص و عیب. شاد باش، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما. این عشق به این حقایقه که نخوت ما رو خودخواهیار میبره. ای تو افلاطون و جالینوس ما، یعنی دقیقاً مثل اینکه همین میگه یا من اسمه دوا و ذکره شفا. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، همش معشوق اون چه که در دنیا هست. زنده معشوق است و عاشق مرده ای، چون نباشد عشق را پروای او. اگه عشق به سمت خدا نباشه، او چون مرغی ماند بی پر، وای او. مرغی که پر نداشته باشه پرواز بکنه اوج نگیره. میگه الدعا معراج المؤمن، دعا معراج مؤمن، بالا میره. الدعا قربان کل تقی، دعا تقرب هر متقی است. وقتی که این مرغ، این پرنده بالش رو بریده باشند پروایی نداره، میگه وای او. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. یک دعای دیگه هم از امام سجاد میخونم و عرایزم رو ختم میکنم. میگه خدایا ما رو از کسانی قرار بده که نهال عشق خودتو در دل ما کاشتی، تا شاخ و برگ درختان معرفت تو تمام وجود ما رو بگیره، از اون خرمی و عطر و زیباییش تمام حرکاتمون بهره بگیره. میگه اللهم اینی استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک، خدایا از هر لذتی که دور از ذکر تو بوده استغفار میکنم. و من کل راحتن به غیر انسک، هر راحتی داشتم که مقابل انس تو بوده، با چیز دیگهی که خلاف تو بوده انس گرفتن. و من کل سرورن به غیر غربک، از هر سرور و خوشحالی که در مسیر خلاف تو بوده استغفار میکنم. و من کل شغلن به غیر طاعتک، هر شغلی، هر اشتغالی، مشغولیتی که غیر از راه تو، طاعت تو داشتن. فرمد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، پاسخ بدید به این ندای پروردگارتون وقتی شما رو میخواند برای اینکه زندتون بکنه. خدایا به ما توفیق بده در این ثلث باقی مانده ماه رمضان با آمدن پیش تو خودمون رو پیدا بکنیم، خودمون رو بیابیم، با بالا بردن دعاهامون، ارتفاع دادن به سقف آرمانهامون، اوج دادن خواهشهامون خودمون رو بتونیم رشد بدیم. خدایا به ما توفیق بده هم ارادمون رو در این ماه تقویت بکنیم که در اون چیزایی که گفتی نکنیم قدرت داشته باشیم که نکنیم، هم به ما توفیق بده که شکر نعمات تو به جا بیاریم تا موقعی که انرژی داریم، قبل از این که انرژی رو از دست بدیم، همه این امکانات رو از دست بدیم، فرصت از دست بره، بتونیم شکر نعمت‌ها رو به وجود بیاریم و اینکه بتونیم در این شبها که شبهای دعا هست به شبهای قدر نزدیک میشیم، یعنی یکیش رو که گذروندیم باقی موندهش مونده، بتونیم تقدیر هم فردی خودمون رو و هم تقدیر جامعهمون رو در یک وضعیت بهتری رقم بزنیم. آمین رب العالمین. متشکرم.